بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث در ارتباط با اثبات اول ارضیه ارباب انواع اصول افلاطونی بود. دو تا حجت و استدلالی که بر این بحث اقامه شد و نقد اونها رو گذراندیم، میرسیم به استدلال سومی که صورت گرفته و اون هم استدلال به واسطه قاعده امکان اشرف. قاعده امکان اشرف محتواش این استش که در نظام هستی هرگاه موجود ممکن اخص و پایین تر متحقق شد، قطعا موجود ممکن اعلا پیش از او تحقق پیدا کرده بر اساس استحاله تفره و امثال اینها. وقتی موجود ممکنه پایین تر محقق شد، اخص محقق شد، قطعا موجود ممکنه در واقع اقوا و اشرف پیش از او تحقق پیدا کرده و از همین جهت بهش میگن قاعده امکان اشرف. در اینجا استدلالی رو بر خود قاعده امکان اشرف پیاده نکرده، ولی تو نهایی بحث رو مقداری تفصیل داده. از جمله اینکه علامه طباطبایی در نهایی یکی از ابتکارات خودش رو در همینجا به خرج داد و از راه تشکیک خاصی امکان اشرف رو اثبات کرده. چون اگه ما تشکیک خاصی رو بپذیریم، معناش اینه که هر درجه تالی وقتی محقق شد، قطعا درجه قبلی قطعا پیش از او تحقق پیدا کرده و الا محقق شدن درجه بعد پیش از محقق شدن درجه قبل معنا نخواهد داشت. در هر صورت قاعده امکان اشرف چنین قاعده است. در بحث ما کسانی که مثبت عقول ارضیه هستند با تفسیری که ما الان قبول کردیم و مطرح کردیم، اینا میگن وقتی ماهیت نوعی دو تا فرد داشت، یه فرد مجرد اقوا و یک فرد مادی از اف، وقتی فرد مادی از اف محقق باشه، قطعا فرد مجرد اقوا، هر دو ممکنن، وقتی ممکنه اخص که همون فرد مادی ضعیف باشه محقق شده باشه، قطعا فرد در واقع مجرد اقوا پیش از او تحقق پیدا کرده. بر این اساس ما باید بگیم تمام انواع مادی رو که در طبیعت وجود دارن پیش از خودشون در عالم عقل فرد مجرد عقلانیشون محقق شده است. این استدلال به امکان اشرف در بحث ماست که میخواد عقول ارضیه رو اثبات کنه. نقد این که علامه در اینجا بهش وارد میکنه که تفصیل هم در نقد داده، روح مسئله و اون اصل اشکال این استش که اون چرا که قاعده امکان اشرف بر اون دلالت میکنه این استش که حالا که افراد اخص، مثلا فرد مادی انسان که اخص هستش، اخص با سین پایین تر هستش، محقق شده، قاعده امکان اشرف اگر بخواهد مدعای این آقایون اثبات بکنه، اگر بخواد مدعای این آقایون اثبات بکنه، ما باید پیشتر اثبات بکنیم اون ممکنه اقوایی که پیش از این تحقق داره با ممکنه اخصی که الان تحقق پیدا کرده، هر دو فرد یک ماهیت نوعی هستن. اگر امکان اشرف بخواد در بحث ما مثبت عقول ارضیه باشه، پیشتر باید این نکته تثبیت بشه، یعنی اون مصداق اقوا و این مصداق اضعف هر دو افراد یک ماهیت نوعیه باشن و این نکته رو خود قاعده امکان اشرف اثبات نمی کنه. لذا ما می توانیم جریان قاعده امکان اشرف در بحث خودمون رو به سبک دیگری تنظیم کنیم. بگیم الان اگر مثلا ما فرد مادی انسان رو داریم، این فرد وجود فرد مادی انسان دلالت میکنه پیش از او در مثلا مرحله مثال در مرحله عقل قطعا اون ممکناتی رو که بتوان همین معنای انسان رو از اونها انتظار کرد، منتها به نحو اعلا و اشرف باید وجود داشته باشن. اما اینکه اون فرد اعلا و اشرف فردی از افراد انسان باشه، قاعده امکان اشرف این رو اثبات نمی‌کنه. مثلا در نظام دستگاه مشائی وقتی ما به عقل فعال میرسیم، عقل فعال جامع جمیع کمالات انواع مادی مادون هست. خب چون همه کمالات در اراده علت دیگه، چون همه کمالات انواع مادون رو داره، شما میتونید وقتی به عقل فعال نگاه میکنید بهش بگید انسان، میتونید بهش بگید درخت، میتونید بهش هر اسم دیگه رو انتصاب بدید. اما انتصاب دادن این اسامی که از یه جهت حقیقت هم داره، به معنای نیست که عقل فعال فردی از ماهیت انسان بشود. اونی که شما دنبالش هستید اینه که فرد مجرد عقلانی، مصداق مجرد عقلانی، مثل مصداق مادی که در طبیعت ما داریم، هر دو فرد از ماهیت نوعیه باشه. اینو ما دنبالش هستیم، در عقول عرضی اینو دنبالش هستیم. خب قاعده امکان اشرف مستقیم این رو اثبات نمی کنه. چه بسا ما قاعده امکان اشرف رو پیاده بکنیم، بگیم حالا که از عقل اومده اقواش هم باشه، ولی اقوای او که در مرحله قبل تحقق پیدا کرده فردی از اون ماهیت نوعیه نباشه، چون کمالات اون نوع رو داره. حتی میتونید اسم انسان رو هم برش اطلاق بکنید، چون کمالات انسان در اون موجود است، ولی نه اینکه اون موجود فردی از انسان بشود، به خاطر اینکه همه کمالات انواع مادی در او مندمج و موجود هست. این نقدی است که علامه طباطبایی بر برهان امکان اشرف و جریان او در محل بحث ما مطرح می‌فرماید. عبارت نگاه همین. و منها که میشه استدلال سوم، و منها الاحتجاج على اثباتها بقاعده امکان الاشرف. احتجاج و استدلال بر اثبات عقول ارضیه با تفصیلی که ما داریم مطرح میکنیم. عرض کردم خود عقول ارضیه بیش از 6 تعویل و تفسیر پذیرفته که ملا صدرها در اسفار اونها رو نقل کرده. یعنی اولا برای ما روشن نیست واقعا در بحث عقول ارضیه و مصول افلاطونیه چی میخوان بگن، ادعاشون چیه. ما الان بر اساس یک فرد استدلالایی رو پیاده کردیم، داریم اینو نقد میکنیم. الاحتجاج على اثباتها بقاعده امکان اشرف. این قاعده امکان اشرف در قوس نزوله. یه قاعده دیگری هم سنف خود داریم بهش میگیم قاعده امکان اخص، در قوس صعوده. یعنی وقتی ما در قوس صعود ممکنه اشرف داشتیم، قطعا پیش از او ممکنه اخص محقق شده و الا تفر لازم میاد. خب همین قاعده در قوس نزول که بیاد پیاده بشه میشه امکان اشرف. یعنی اگر ممکنه اخص با سین محقق شده، قطعا ممکنه اشرف پیش از او تحقق پیدا کرده و الا تفر لازم میاد، یا بر اساس تشکیل خاصی که علامه طباطبایی پیاده کرده. فإن الممکن الاخص اذا وجد، داره توضیح میده قاعده امکان اشرف که در قوس نزوله. فإن الممکن الاخص اذا وجد، ممکن اخص وقتی محقق باشه، وجب ان يوجد الممكن الاشرف قبله، لازمه واجبه یعنی حتمیه که ممکن اشرف پیش از او تحقق پیدا کرده باشه تا نوبت به او رسیده باشه. مثل بیانی که علامه داره در تشریح خاصی، درجه ضعیف تر اگر محقق شده، قطعا درجه پیش از او محقق شده. و هی قاعده مبرهن علیها، این قاعده است که برهان برش اقامه شده. اصلا در نهایه علامه هم بیان قوم رو میاره، هم بیان اختصاصی خودشون در تشریح خاصی ارائه میدن. خب این قاعده امکان اشرف، بیاییم اون رو در محل بحث خودمون پیاده بکنیم. ولا ریب فی ان الانسان المجرد، ولا ریب فی ان الانسان المجرد الذی هو بالفعل فی جمیع الکمالات الانسانیه، مثلا اشرف وجودا من الانسان المادی الذی هو بالقوه فی معظم کمالاته. خب هیچ شک و شبهه‌ای نیست که فرد مجرد از انسان، انسان مجرد، فرد مجرد از انسان که جزء عالم عقله، خب خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش اینه که این فرد مجرد از انسان در همه کمالات انسانی کسش بالفعله، بالفعل همه اونا رو داره. این اشرف وجودن هست، از حیث وجودی شرافتش بیشتره، اقوا وجودن هست از انسان مادی. انسان مادی چطوره؟ انسان مادی اونی هستش که در معظم کمالاتش بالقوه است، بله در اصل اولیه نفس مثلا داره و الا انسان نیست، اون رو داره، ولی در کمالات ثانوی میبینید که بالقوه است، به تدریج باید این کمالات رو پیدا بکنه. پس اونی که همه کمالات رو بالفعل داره طبیعتا اقوا و اشرف است از اونی که اکثر کمالاتش بالقوه است. فوجود الانسان المادی الذي في هذا العالم دلیل على وجود مثاله العقلی الذي هو رب نوعه. پس وجود انسان مادی در این عالم که الان ما انسان‌های مادی رو در این عالم می‌بینیم دلیل استش که پیش از او یعنی به نحو رتبی در عالم عقل مثال عقلیش موجود بوده که این الان موجود شده. خب مثال عقلیش چیه؟ در تفسیر ما همون رب و نوعه، همونی هستش که این نوع زیر پر او هستش، همونی هستش که هر دوتا انسان هم دونتا اون انسان مجرد، این انسان مادی. اشکالی که درش هست چیه؟ و فیه ان جریان قاعدت امکان الاشرف مشروط بکون الاشرف والاخص مشترکین فی الماهیت نوعیه. عبارت علامه اگر یک کلمه اضافه می داشت خوب بود. جریان قاعده امکان اشرف در محل بحث ما و استفاده اثبات عقول ارضی، نه اینکه جریان امکان اشرف مطلقا مشروط به این نقطه است، جریان امکان اشرف در محل بحث ما که ما دنبال اهداف خودمون هستیم در صورتی می تواند هدف ما رو تثبیت بکنه که اون مصداق اقوا و این مصداق اضعف هر دو افراد یک ماهیت نوعی. شما می خواهیم اینو درست کنیم، تفسیر ما از مصول این بوده، از اقول عرضی این بوده. نه قاعده کاری به این نداره، میگه اضعف اگر هست اقوا باید باشه، یعنی رتبه بالاتر از او باید چی؟ باشه. قاعده اینو میگه. شما اگر بخواید این قاعده رو در محل بحث استفاده بکنید باید اثبات بکنید، این به قاعده امکان اشرف دیگه نمیرسونه، اثبات بکنید فرد از اف و فرد این مصداق از اف و مصداق اقوا هر دو افراد مایه نوعی واحد هست. پس این رو اگه تونستید اثبات بکنید تفسیری که ما از مصول کردیم تفسیر میشه، و الا اصل قاعده امکان اشرف که اگر ممکنه اخص باشه ممکنه اعلا باید باشه، این بحث درستیه، با براهین سازگاره، با تشریف خاصی سازگاره، قطعا اینی که الان اینجا هستش به نحو اعلا و اشرف در رتبه های بالاتر هست تا حق تعالی. جریان قاعده امکان اشرف در محل بحث ما و استفاده اهدافی که ما دنبالش هستیم مشروط به کون الاشرف و الاخر مشترکین فی الماهیت نوعیه، مشترک در ماهیت نوعیه باشن، به تعبیر اصطلاحی اینا افراد این کلی باشن، نسبت این ماهیت انسان با اونها نسبت کلی با فرد باشه. حتی یدل وجود الاخص الخارج الا امکان الاشرف به حسب ماهیت، تا اینکه دلالت بکند وجود اخص در خارج بر امکان اشرف به حسب ماهیتش و بلکه تحققش. توجه کردید؟ باید تکمیل بکنید دوباره برام. تا اینکه دلالت بکند وجود اخص در خارج بر، اگر وجود بود خیلی خوب بود، الا امکان اشرف به حسب همون ماهیتش که وقتی این نقطه باشه قطعا وجود هم پیدا کرده، قطعا وجود هم پیدا کرده. حالا میگه صرف این که کمالات این ممکنه اخص در رتبه بالاتر باشه به نظر علا و اشرف، و صرف این که شما به واسطه وجود این کمالات در اونجا بتوانید اسم این در واقع ممکنه اخص رو بر او اطلاق بکنید، دلالت نمی کنه که این ممکنه اقوا فردی از اون ماهیت نوعیه باشه، چون ما می توانیم همین چیزایی که شما دنبالش هستید رو در یک دستگاه دیگه هم پیاده بکنیم. و مجرد و صدق مفهوم علا شیئن لایست برزم و کون المصداق فردن. این فرد خیلی نکته مهمی ها، این اصطلاحه، اینجا نبود از کردن، ما مصداق داریم، فرد داریم، مصداق داریم، شاید اینا به لحاظ اصطلاح اگر بخواد به کار بره گاهی اوقات اینا جا به جا هم به کار میرن، ولی اگه اصطلاحا بخواد به کار بره فرد فقط در مفاهیم ماهوی گفته میشه، مصداق فقط در معقولات ثانیه فلسفی گفته میشه، مصداق در هر دو جا به کار میره. حالا اگه ما مفهوم رو در جای استفاده کردیم حتما اون فرد اینه، یعنی چی؟ این ماهیت نوعی اوست، این دلالت نداره، لزوم نداره حتما اینجوری باشه. میفرماد و مجرد صفر یک مفهوم بر چیزی مستلزم این نیست که اون مصداق فرد نوعی از او باشه و این مفهوم نوع او باشه. بعد یه مثال میزنه، کما ان صدق مفهوم العلم علی العلم الحضوری. مثلا ما به علم حضوری علم میگیم، حالا وقتی گفتیم علمه این حتما کیف نفسانیه، چون ما در مقولات عرش خوندیم که علم که مثلا علم حضوری منظور ماست از جزء مقول در جزء کیفیات نفسانی است و ماهیت نوعیش کیف نفسانیه. حالا اگر هر جا علم بود ما باید بگیم کیف نفسانیه؟ نه، مثل بحث ما الان کمالات انسان در موجود برتر مجرد عقلی وجود داره، مثلا در عقل فعال وجود داره و به خاطر وجود کمالاتش میتونید بهش بگید انسان، اما معناش این نیست که او فردی از انسان باشه، معناش این نیست که او فردی از انسان باشه. کما ان صدق مفهوم العلم علی العلم الحضوری لا یستلزم کونه کیفا نفسانیا، پس بنابراین همین الجائز، این همین الجائز یعنی چی؟ یعنی ما نمیخوایم نفی بکنیم حرف شما را، بلکه استدلال کفایت نمیکنه برای اثبات قول شما. فمن الجائزه ان يكون مصداق مفهوم الانسان الكلي الذي نعقله مثلا، پس ممکنه که مصداق مفهوم انسان کلی که ما تعقلش میکنیم، انسان کلی که ما تعقلش میکنیم تو این عبارت، این مفهوم از انسان، یعنی منظور از کلی کلی مفهومی، این تاکید میکنم به خاطر عبارت بعدی. خب مصداق مفهوم انسان کلی که ما تعقلش میکنیم ممکنه که یک اون مصداقه چی باشه؟ عقلا کلیا من العقول طولیه، نه عقول عرضیه، یه عقل کلی باشه. این کلی منظور چیه؟ کلیه سعی وجودیه، یه عقل کلی از عقول طولیه باشه که اندهو جمیع الکمالات الاولیت و ثانویت التي للانواع المادیه، که در نزد او همه کمالات اولیه و ثانویه، کمالات اولیه اصل ذات، ثانویه اون چیزای انباشه بر ذات، همه کمالات اولیه و ثانویه که برای انواع مادی هستش در او باشه، مثل عقل فعالی که حکمای مشا میگن، چون در اعداد علت مادونه همه اون کمالات درش هست. باید بخونیم دیگه، تمام شد. فیصدق علیه یا فیصدق علیه مفهوم الانسان مثلا، چون چنین عقل مجردی که در قول طولیه قرار داره که مثلا مشا میگه عقل فعال هستش همه کمالات انواع مادی از جمله انسان رو داره، لذا شما می توانید مفهوم انسان رو برایش اطلاق بکنید، می توانید مفهوم درخت رو برایش اطلاق بکنید، می توانید مفهوم بقر رو برایش اطلاق بکنید، می توانید مفاهیم دیگر رو برایش اطلاق بکنید، اما معناش این نیست که این فرد انسان و درخت و امثال ایناست، اون خودش چیزیه، خودش فرضیت و ماهیت نوعی مستقل خودش داره. فیصدق علیه مفهوم الانسان مثلا لوجدانهی کماله الوجودی، چون دارد، دارا هست، واجد است این عقل طولی کمال وجودی اون انسان را. لا لکونهی فردم من افراد الانسان، نه بخاطر اینکه فردی از افراد انسان هست شما میتونید بهش بگی انسان، پس این هم تصویر داره، ما میتونیم اینجوری بگیم. چرا حتما بگیم اون ممکنه اشرف فردی از افراد انسانه؟ این رو دلیل نداریم، باید این قسمت رو دلیل بیاریم. و بالجمله صدق مفهوم الانسان مثلا علی الانسان الکلی المجرد، این توجه این گوزننده است، اون از کتاب ما میشه سطر آخر صفحه قبل نداشت، الانسان الکلی الذی نعقله مثلا، اون انسان کلی منظور که مفهوم انسانه، این انسان کلی مجرد اونم مجرده، این انسان کلی مجرد منظور چیه؟ یعنی همون عقل مفارق مجردی که ما الان به خاطر اینکه دارای کمالات انسان هستش بهش میگیم انسان، اما نه اینکه فقط خیلی عبارت به نظرم بهتر از این میتونست پیاده بشه که این مشکلات رو نداشته باشه. و بالجمله صدق و مفهوم الانسان مثلا علل انسان، خیلی مشرف به همون اول ارضیت رب النوعه. و بالجمله صدق و مفهوم الانسان مثلا علل انسان الکلی المجرد الذی نعقله، خلاصه مفهوم انسان مثلا، حالا بحث مفهوم انسانی و الا مفهوم بقر، مفهوم درخت، مفهوم گیاه، مفهوم سنگ، هر چیزی دیگه، مفهوم انسان مثلا بر انسان کلی مجردی رو که مورو تر، خصوصا این قسمت اخیرش خیلی گول دارن، الذین عقلهو هم درسته، چون به حسب نگاه صدر متعلمین ما مفهوم انسان رو از ارتباط با اون عقل مفارق دریافت میکنیم، حالا یا به معنای در واقع عقول عرضیه که ملا صدر میگه، یا به معنای عقل فعال که دیگه حتی حکمای مشام همین میگن، میگن انسان این مفاهیم کلیه را از ارتباط با اون عقول و مفارقات میگیره. صدق و مفهوم الانسان مثلا علی الانسان الکلی المجرد الذی نعقله لا یستلزم کون معقولنا. این معقول نه یعنی مفهوم انسان ها، یعنی اونی که ما الان مفهوم انسان رو برای صدق دادیم. لا یستلزم کون معقولنا فردا للماهیت نوعیت الانسانیه، مستلزم نیست که اونی که ما تعقل کردیم اینجا معقول، یعنی معقوله در واقع بلعرض، معقول به ذات، معقول به ذات اگر علم شهودی نگیریم. مستلزم نیست که معقول ما فردی از ماهیت نوعی انسانیه بشود، حتی یکون مثالا عقلیا للنوع الانسانی، تا بشود فرد عقلی، مثال عقلی برای نوع انسانی. یعنی خلاصه رب و نوع اون که شما دنبالش هستی ثابت نمیشه. این هم استدلال سوم و برهانی رو که در اینجا پیاده شده و نقدی که گذشت. خب از بحث عقل و عقول خارج میشیم. ما فعل باری تعالی را به نحو کلی سه دسته کرده بودیم: عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده. این دو صفتی گذشت راجع به عالم عقل بود. الان وارد عالم مثال میخواد بشه. اولین نکته که راجع به عالم مثال میگه تبیین اسامی دیگر عالم مثاله. الان ما به عالم مثال، عالم مثال میگیم، عالم برزخ میگیم، عالم خیال منفصل هم میگیم. این اسامی یعنی چی؟ خب عالم مثال میگیم بحثش گذشت. عالم مثال میگیم چون من وجهن یشبه عالم العقل و من وجهن یشبه عالم الماده، لذا این مثال بودن و مشابه بودن توش خیلی برجسته است. بهش میگیم عالم مثال. چرا بهش میگیم عالم برزخ؟ برزخ یعنی حائل، برزخ یعنی حائل. خب چرا بهش میگیم برزخ؟ چون واسطه میان عالم عقل و عالم ماده استش، حائل میان عالم عقل و عالم ماده استش. البته تو مباحث فلسفی و عرفانی وقتی بحث برزخ و حائل گفته میشه یه معانی افسوده خاصی داره که باید توجه بشه. چون ما تو عالم ماده مثلا فرض کنید دیواری بین ما و دیگران باشه، ممکنه بهش بگیم که این حائله، این برزخه، ممکنه چون اطلاقی بشه. در حالی که از نظر فلسفه و عرفان یک چیزی رو برزخ نمیگن، چون برزخ باید واسطه تکوینی بین دو شی باشه، به این معنا که از یک جهت شبیه به این طرف باشه، خصوصیات اینوری رو داشته باشه، از یک جهت خصوصیات اونوری رو داشته باشه، واسطه وجودیه. چه چیزی میتواند واسطه وجودی بشه؟ اون چیزی که هم مسانخت داره با یک شیئی که در این طرف قرار داره، هم مسانخت داره با شیئی که اون در لذا میتواند نقش در واقع برزخ در اینجا معنی واسطه است. توجه کردید؟ برزخ تو مباحث ما معنی واسطه است. چی میتونه واسطه باشه؟ اونی که رنگ و بوی هر دو قسم از وجود رو داشته باشه، لذا این وسط قرار گرفته، میتواند ارتباط وجودی رو بین این دو چیز برقرار کنه. عالم مثال که متفرقه همینجوریه، یک سری خصوصیات عالم عقل رو داره، یک سری خصوصیات عالم ماده رو داره، لذا میتواند برزخ واسطه وجودی میان این دو عالم باشه. خب این یکی از اگه اسمای دیگه گفتید خیال منفصله. چرا میگن خیال منفصل؟ چرا میگن خیال؟ چون اساساً مثل خیالی که ما میشناسیم، وجودهایی رو که در این عالم هستن همانند تخیلات و خیالات ما همراه با اعراض و اشکال و رنگ ها و امثال اینا هستش، و به همین جهت اون چرا که در ما وجود داره میگن جدولی از اون عالم مثال هستش، اون رو میگن خیال عالم، این رو میگن خیال آدم. یعنی چنین وضعیتی وجود داره، چون کل عالم رو انسان کبیر حساب میکنن، اون عقلشه، اینم خیالشه و اینم مادهشه مثل انسان. پس بنابراین بهش میگن خیال. چرا میگن خیال منفصل؟ چون جدای از افراد جزئیه انسانی هستش، این جدای از این جداول اصله، جدای منفصل از انسانه، در مقابل خیال متصل. یا بهش میگن خیال، خیال مطلق در مقابل خیال مقید، یا بهش میگن مثال مطلق در مقابل مثال مقید. توجه کردید؟ یا میگن بله، مثال مطلق یا خیال مطلق در مقابل مثال مقید و خیال مطلق. یعنی این اطلاق و تقیید و همچنین منفصل و متصل نشون دهنده این هستش که ما میخوایم اشاره به کدوم عالم داشت. پس به اون عالم گفته میشه مثال منفصل، خیال منفصل یا مطلق، مثال مطلق یا خیال یا مثال مطلق یا مثال منفصل، همه اینها بهش اطلاق میشود به خاطر این نکته که الان عرض کردیم. خب اینها اسمای مختلفش. خصوصیات این الان چیه؟ پیشتر چندین بار گفته شده، مثل عالم عقل تجرد از ماده و قوه و استعداد و امثال اینا داره، لذا تغییر و تحول و حرکت اینا درش نیست. اما مثل عالم ماده برخی از اعراض مثل وضع و نمیدونم شکل و اندازه و رنگ و اینها به همراه او هست، پس یه چیز واسطه هست. برخی از خصوصیات دیگه هم برای عالم مثال گفته شده در تطبیق عرض کنند. الفصل الثالث عشر فی المثال، فصل 13 در عالم مثاله و یسمى البرزخ، بهش میگن برزخ. چرا؟ خود مثال رو ما قبلا توضیح دادیم، همون رو عرض کردیم. و یسمى البرزخ چرا؟ لتوسطه بین العقل المجرد و الجوهر المادی. این توسط رو باید توجه کنیم، این حائل بودن همین واسطه وجودی منظور هستش با خصوصیاتی که عرض کردیم. خب یکی این ول خیاله، یعنی اسم دیگه ای که براش گذاشته شده خیاله، ول خیال المنفصل، خیال منفصله. خب چرا خیال میگن نکته داره، چرا منفصل میگن هم نکته داره. ایشون بیشتر رو اون منفصل تاکید کرده. چرا میگن منفصل؟ لاستقلاله عن الخیال الحیوانی المتصل به، به خاطر اینکه مستقل هستش از خیال حیوانی که متصل به حیوانه، به یعنی به حیوانه. چرا میگن حیوانی؟ چون خیال به لحاظ حیوانیت برای موجود، خیال متصل به لحاظ حیوانیت هست. یعنی انسان هم اگر خیال داره به لحاظ انهو حیوانان، چون همه حیوانات هم خیال دارند، انسان هم به معنهو حیوانان خیال داره، چنانچه به معنهو حیوانان وهم هم داره، ولی به معنهو انسانان چی داره؟ عقل داره. خب و هوا کما تقدم مرتبتون من الوجود، چنانچه گذشت عالم مثال یک مرتبه از وجود، البته مرتبه کلی ها تو درون خودش هم ریز میشه، مرتبتون من الوجود مفارق للماده، مفارق ماده است، دون آثارها، این دون بعض آثارها، ولی بعضی از آثار ماده رو مفارق نیست. و فیهه یعنی در عالم مثال صوران، این صور رو حواستون باشه، نه یعنی شکل ها تماثیل منظور نیست، صور نه جوهر هم. مثلا همون خود مثل افلاطونیه، مثل عقلیه رو میگن صور، همون ابتدای اصفار رو نگاه کنید که صور ول مثل افلاطونیه، منظور صور جواهر، صورت در مقابل ماده، اینها تو اون فضاها باید بریم. و فیه صوران جوهریتون، درش صور جوهریه جزئیه در مقابل عالم عقل، اونجا چی بوده؟ صور جوهریه کلیه بوده، اون کلی کلی به این منظوره، اینجا صور جوهریه جزئیه. این کلی جزئی منطقی نیست، بحث دیگریه. حتی کلی جزئی فلسفی به معنایی که متعارف ما میشناسیم نیست، چون هم اون جوهری که در عالم عقل جزئی فلسفیه و هم اون صورتی که جوهری که در عالم مثال جزئیه. منظور این جزئی کلی چیه؟ بحث انبساط وجودی و عدم انبساط. اون وجودی که اونجا هست انبساط وجودی داره، فعه وجودی داره، همه انسان‌ها رو تحت پوشش قرار میده، اما اینجا به این شکل نیستش، شاخه شاخه شده اینجا، اینجا دیگه این شاخه ها پیدا شده، جزئی به این معنا. پس مواظب باشیم خود جزئی اصطلاحاتی داره، مراد از جزئی در اینجا چیه. خب این صور جوهری جزئی از چی صادر میشه؟ میگه بر اساس نگاه حکمای مشائی از چی صادر میشه؟ از عقل فعال، عقل اخیر طولی. به نگاه حکمای اشراقی از چی صادر میشه؟ از عقول ارضیه، درسته؟ از عقول ارضیه صادر میشه. میفرماد و فیه صوران جوهریتون جزئیه صادرتون من آخر العقول طولیه، از عقول طولیه اون آخرش در واقع پدید میاد. و اول عقل الفعال اندل مشائین، که همون عقل فعال باشه در نگاه مشائین، او من العقول الارضیه على قول الاشراقیین، یا از عقول ارضیه است بنابر نظر حکمای اشراقی. خب دو تا نکته دیگه اینجا راجع به عالم مثال میخواد بگه. یک یعنی راجع به صور موجود، جواهر موجود در عالم مثال میخواد بگه. یکی این که این صور در عالم مثال دیگه متکثرن، ممتاز از هم دیگه هستن. چرا؟ به خاطر امتیازی که در مصدرشون وجود داره، به خاطر تکثری که در مصدرشون وجود داره. حالا مصدرش اگر منظور عقل فعال باشه، یعنی جهات متکثر در عقل فعال، اگر عقول ارضیه باشه که خیلی واضحه، متکثرتان وجودن جدا هستن، چندین موجود هستن. و هیه متکثرتان، ولی الان علامه که تیاده میکنه برخلاف اونو باید مگه این توجیه بکنیم، همون فقط حرف مشا را آورده که مثلا ممکنه آدم بخواد یک گرایش احساس کنه، ولی اینجور نیست. و هیه، هیه را بزنید به صور جوهری جزئی، و هیه متکثرتان حسب تکثر الجهات فی العقل المفید لها، به حسب تکثر جهاتی که در عقل مفید این صور جوهری جزئی هستش، صور مثالی هستش، اینا متکثر شده. حالا اگر عقول ارضیه رو بگیم به خاطر اینکه اصلا خودمون عقول موجودات متعدد هستن، این یک نقطه. نقطه دیگه صور مثالی با اینکه هویت واحد داره میتونه در غالبها و اشکال متعدد بروز بکنه. بروز در اشکال متعدد به وحدت او ضربه نمیزنه. کاش بکنه این نمیگفتن در اینجا خیلی کم توضیح دادن، در نهایه بیشتر توضیح دادن. این مسئله در خیال متصل روی میده، نه در خیال منفصل. علامه اونجا مثال دارن، گفتم مثلا نگاه بکنید، یکی میاد بین مثلا جمع ما یه آدمی رو اسم میبره، یه سری خصوصیاتش رو میگه، همین داره خصوصیاتش رو میگه، شما هر کدومتون در قوه خیالتون یه جور تفسیر میکنید اون آقا را، درسته؟ یکی کوتاه قدی که بلند قدی که مثلا یه مقدار چرک فلان، به شکل‌های مختلف شما تفسیر میکنید. خب شما هم یک نفره، ولی به صور متعدد در خیال متصل شما چی شده؟ در واقع پدید آمده. این تکثر ظاهری منسلم نمیکنه وحدت اون شخصیت را. خب این در کجا اتفاق میفته؟ در خیال منفصل. اصلا این یکی از استدلال‌های تفکیک میان خیال متصل و منفصل در نهایه اشاره به این نقطه شده. کما اینکه یک استدلال دیگر هم بر این وجود داره که ما علاوه بر خیال منفصل، خیال متصل هم داریم که تحت تصرف انسانه و اونم وجود صورت‌های باطله. خب صورت‌های باطل و غیر حکیمانه و درد و داغون و از همه جور چیزایی که توش وجود داره که در عالم منفصل که فعل حکیم هستش که وجود نداره که، پس معلوم میشه که اینها شاخه‌ای از عالم مثال در ما هست. اصلا این دلیل وجود عالم مثال متصل جدای از عالم مثال منفصل هستش. این نکته هم به خاطر همونه، این رو اینجا آوردم بدون توضیح پیرامونی. ببینید می‌فرماد وحیه متکثرتان، اون تمام متمثلتان، یعنی وحیه یعنی این صور مثالیه جوهری مثالی متمثل هست، لغیرها این صور برای غیر خودش متمثل پیدا میکنه به هیئت‌های مختلف، خیلی عبارت گول‌زننده است. متمثلتان لغیرها برای غیر خودش تمثل پیدا میکنه به هیئت‌ها و اشکال مختلف، من غیر ان ینسلم باختلاف الهیئات فی کل واحد منها وحدته الشخصیه، بدون اینکه شکسته بشه به واسطه اختلاط حیات در هر یک از اینها اون وحدت شخصیه این جوهر مثالی. خب این در کجاست؟ این در مثال متصله. فصل 14 هم راجع به عالم ماده است که دیگه از نظر عوالم کلی در پایان قوس نزول قرار داره. عالم ماده، راجع به عالم ماده هم مفهمای ما خیلی بحث کردن، حالا مضاف بر این که الان در دوره‌ای که همش بحث علمی همه شده در کجا فضای عالم ماده شده دیگه، پس خیلی بحث داره. فی الجمله الان به چند تا از مباحث با نگاه فلسفی در اینجا تر میشه. اولین نکته که گفته میشه اینه که عالم ماده عالم مشهود و محسوسه، یعنی از نظر قوای ادراکی، چه قوه ادراکی او رو درک میکنه؟ حواس او رو درک میکنه. کما اینکه عالم مثال رو چی درک میکنه؟ خیال درک میکنه. کما اینکه عالم عقل رو چی درک میکنه؟ عقل درک میکنه. خب این رو حواس ما میتونه درک بکنه. از نظر مراتب وجودی هم انزل مراتب وجودی همین عالم ماده هستش. لذا میبینید وقتی که موجودی به عالم ماده رسید، علاوه بر اون جوهر عقلیش، علاوه بر اعراضی که پیدا کرده، آغشته به ماده هم میشه، تعلق به ماده هم پیدا میکنه. این تعلق دو جوره، یا ذاتن و فعلا تعلق داره مثل جمادات و تا نباتات و در نگاه مشرق تا حیوانات همینجوری هست، ذاتن و فعلا، فعلا یعنی عملا، ذاتن و فعلا چی هستن؟ مادی هستن. یا اینکه نه، ذاتن مجرد هستن ولی فعلا مادی هستن، مثل چی؟ انسان هایی که تو عالم ماده هستن، ذاتن مجردن و ولی از لحاظ فعل مادی هستن. خب اینها هم الان تو همین عالم ماده تصویر میشن. خب پس بنابراین تعلق به عالم ماده ماده پیدا میکنن به قوه و استعداد. طبیعتا حرکت و تغییر و تحول و تکامل و استکمال در همین جا معنا پیدا میکنن. بخونیم عبارت رو که برسیم بحث مشکلی هم نداریم. الفصل الرابع عشر فی العالم المادی و هو العالم المشهود. منظور از مشهود یعنی محسوس، مشاهدات، مشاهدات یعنی محسوسات غالبا، ولی اصطلاح مشهود یه مقدار میتواند دایرش وسیع‌تر باشه. تو بدیهیات طب که بحث مشهودای اینا هست گاهی خود نگاه بفرمایید جا به جا میشه، محسوسات، مشهودات، مجربات، اینا رو چیکار باید بکنیم بعضی وقت جا به جا میشه. اصطلاح مشهود یه اصطلاح عامی هم داره که هر چیزی که به شهود و علم حضوری در میاد مطلقا. الان اون اصطلاح مد نظر نیست، چنانچه ملا صدرا و علامه طباطبایی اصلا قائل نیستن عالم ماده به علم حضوری درک بشه، قبول ندارن این نکته رو. شیخ اشراق اینا قبول دارن. حالا و هو العالم المشهود انزل مراتب الوجود و اخصها، یعنی پسترین مرتبه وجود و پایینترین اونها هستش، پایینترین مرتبه وجود و پسترین اونها هستش. و یتمیز من غیره، حالا به قول اونا آیون که اگر عالم ماده با تو از روان شعری خیلی قشنگ، عالم ماده که انزل مراتب وجوده این مقدار زیبا و عالیه که انسان به شگفتی میاد، پس عوالم بالاتر چه خبر باشه؟ عوالم بالاتر چی باشه که در روایات اینا مشهر به این معنا هست، هم در بحث جهنم و سوزندگی و عذابش و هم در مسئله بهشتش. انزل مراتب الوجود و اخصا، مثلا در روایت هستش که جهنم رو، این آتش جهنم رو 70 بار شستن شد آتش دنیا. چه تمثیل قشنگی، چجوری باید بگه آتش جهنم رو 70 بار شستن شد آتش دنیا. حالا حساب کن که اونجا چه خبر باید باشه. البته همینجور که آتش اینجا قوی میشه بدنهای ان شاء الله مال من شما نیست، ولی این بدنها اونجا قوی میشه، توجه کردید؟ بدنها، این بدنها نیست، کما اینکه در روایات و مثال ها هست که در راجع به بدن انسان، بدن اخروی انسان خصوصیات ویژه‌ای ذکر می‌کنه که این بدن تا به تحمل اون عذاب رو نداره، که میگه یه قطره از اون آتش اگه بیفته باید کل مثلا عالم ماده از بین بره. خب چطور اون بدن بخواد مقاومت کنه در واقع عذاب رو بکشه دائما؟ اصلا معنا نداره. اصلا توجه کردید؟ یعنی یک لحظه بقا نداره تو اون آتش اگه بخواد این بدن باشه. مثلا فرضاً همین حرارت خورشید رو شما نگاه بکنید، در همون لحظه تبدیل به بخار میشه و از بخار هم گذشته. خب این پس چیه؟ چه بدنی هست؟ یکی از شواهد ملا صدرا در بحث معاد جسمانی که جسم رو یک معنای خاصی میکنه همین دست از روایات اینا جمع میکنه، میگه این خصوصیات این بدنه، این بدن این خصوصیات رو داره. در جلد 8 و 9 اسفار روایات رو جمع جور میکنه، این روایات رو میاره، میگه آیا این بدن این خصوصیاتی که برای بدن اخروی گفته شده رو داره واقعا به این شکل هست یا جور دیگه ای باشه. و هو العالم المشهود انزل مراتب الوجود و اخصها و یتمیز من غیره. خب فرقش با عالم عقل و عالم مثال چیه؟ و یتمیز من غیره به تعلق صور الموجودت فیه بالماده و ارتباطها بالقوه و الاستعداد. صور، صور یعنی صور جوهری، صور جوهری موجود در عالم ماده، در این عالم که الان محل بحث ماست، تعلق داره به ماده. این تعلق رو در نهایه توضیح داده، گفته یا ذاتن و فعلنه یا فعلنه فقطه. خب حالا کدوم یک از اینا ذاتن و فعلنه؟ در جمادات و در نبادات مشترک همه حکماست، در حیوانات اختلاف بین حکمت مطالعه و بقیه هستش، تا حیوانات رو دیگر حکما میگن ذاتن و فعلن مادیه، در انسان هم مشترکن هم میگن فعلن فقط مادیه. خب بالماده و ارتباطها بالقوه و الاستعداد. فما من موجود فیه الا و عامت و کمالاته فی اول وجودن، فی اول وجوده بو خیلی خوب بود خب فی اول وجوده. فما من موجود فی الا و عامت و کمالاته فی اول وجوده فی بالقوه. پس هیچ موجودی درش نیست مگر اینکه همه کمالاتش در ابتدای وجودش بالقوه هستش، همه کمالاتش در اصل وجودش بالقوه است. انسان، انسانی که انسان شده رو نگیرید، انسان بالقوه در نطفه، انسان حتی اصل انسان بودنش هم چیه اونجا؟ بالقوه است. و بعد به تدریج چی میشه؟ به تدریج این کمالات اولیه و ثانویه ما ثم یخرج الی الفعلیه به نوع من التدریج و الحرکت، به نوعی از تدریج و حرکت که مثلا ما میگیم حرکت جوهری هستش، به طرف فعلیت میگراید. بله، چه بسا که نمیتواند به فعلیت برسد، مانع وجود پیدا میکنه و ربما آغه من ذالک آیغان، چه بسا یک مانعی جلوشو میگیره نمیذاره به کمال برسه. و از همین جهته که عالم ماده عالم چیه؟ تضاد و تضاهمه، برخلاف عوالم دیگر که در اونجا عالم تضاد و تضاهم نیست. اونجا فعل انسان و کار انسان به طور مطلق آزاده، وقتاً دوباره میگذره و رب ما آقه و منزاله که آیغان فل عالم ها عالم و تضاهم و تضاهم. خب بعد توضیح میده، میفرماد با همه یه بحثای طبیعی و ریاضی که تا امروز شده، گوشه هایی از عالم ماده کشف شده، توجه کردید؟ و چه بسا که مجهولات عالم ماده بیش از معلومات ما باشه. حالا طرف انتظار داره که مثلا بعد درس اومده، درس نشسته، تمام عالم مثال و عقل و عالم اله و خدا و مشکلات و عقاید و همه اینا حل بشه. این که نمیشه که درجه، یعنی واقعا جای تعجب هست. مثلا دادم تو کوچه خیابون جای دیگه دانشگاه، دانشگاه مثلا فکر میکنه که حالا فرض کنید یک سلولی میخواد این برون ور بشه، او اینجوری نمیگه، یه بودجه کلان میخواد، یک مؤسسه بزرگی میخواد، یک پروژه نمیدونم فلان میخواد. اما حالا میاد پیش شما یه طلبه میشینه میگه که خب خدا اونجوری شد، فکر میکنه که ده جا باید براش حل کنیم، اونم مثل روز روشن واضح و بعدی. اینجوری نیست، هر چی اون وسط پیش دیگه از یک جهت بیشتر. وقد تبين بالابحاث الطبيعيه والرياضيه الى اليوم شيء كثير من اجزاء هذا العالم والاوضاع والنسب التي بينها والنظام الحاكم فيها. با ابحاث طبیعی و ریاضی تا امروز شیء بسیاری، اشیاء بسیاری از اجزای این عالم و اوضاع، اوضاع نسبت اینا با هم دیگر، اوضاع و نسبی که بین این موجودات این عالم هست، اجزای این عالم هست و نظامی ها که حاکم هست در میان این اشیاء، ببینید این اوضاع و نسب بیشتر به ریاضی میخوره، طبیعیات بیشتر خود این اشیاء رو کشف میکنه و نظام حاکم بر اونها. حالا اینا مهم نیست. و لعل ما هو مجهول منها اکثر مما هو معلوم، شد اون چیزی که مجهوله واقعا بیش از اون چی باشه که معلوم. و بیان علما باشن می لعل، اون یه حتما اینجوریه که اون لعل اینجوری باشه، حالا ظاهرش هم اینجوریه. و لعل ما هو مجهول منها اکثر مما هو معلوم. خب نکته دیگری که اینجا میخواد مطرح بفرماد که یک اشاره بحث معاد میخواد داشته باشه. میدونید که کتاب بدایه و نهایه نقایصی داره که البته ممکنه که با انگیزه همینجور شده، و اونی که برخی از بحث‌های مهم فلسفی مثل بحث نفس و بحث معاد رو اصلا نداره. اینجا یه اشاره ضمنی به این بحث داره میشه، شرح منظوم اینجور نیست، کتاب دیگه به این شکل نیست، ولی در بدایه و نهایه بحث نفس و بحث معاد مطرح نشده. حالا ایشون میفرماد این عالم ماده با همه چیزهایی که در درون او هستش یک موجود واحد سیلانی، این همه نقطه است، واحد این باید اثبات بشه، یک موجود واحد سیلانی که بر اساس حرکت جوهری در حال حرکته. خب کجا میره؟ این حرکت جوهری کجا تمام میشه؟ اون وقتی که به تجرد کامل برسه. کما این که افراد جزئی در او مثل نباتات، حیوانات و انسان ها هم در حرکت جوهری در تغییر و تحول هستن. چه این حرکت های جزئی جوهری تمام میشون وقتی که به نقطه تجرد برسن. این معنا میتونه اشاره به بحث معاد داشته باشه. و هذا العالم بما بین اجزائه من الارتباط الوجودی واحد سیال فی ذاته متحرک به جوهره. این عالم با ارتباط های وجودی که بین اجزاش هست یک واحد سیال هست در ذاتش، یعنی ذاتن سیاله، جوهری، حرکت جوهری، نه ذات و اعراضش، متحرکون به جوهره و یتبعه اعراض و اعراضش هم تابع او است. و علا هذه الحرکت العامه، این حرکت عامه، قبلا شد یادتون باشه که ما حرکت عامه در تصویری که مشا میکنه یه چیزیه که ارتباط ثابت به متغیر رو از راه حرکت افلاک تنظیم میکنه، حرکت عامه‌ای که در حکمت متعالیه تنظیم میشه حرکت جوهری کل عالم ماده است که از این باب متغیر رو به ثابت ارتباط میده. که اون در فقره بعدی داریم، قبلا هم خوندیم. و علا هذه الحرکت العامه حرکات جوهریت خاصه، بر اساس این حرکت عمومی شما حرکت های جوهری خاص رو میتونید تفسیر بکنید، حالا یا نباتی یا حیوانی یا انسانی. خب نهایت این حرکت های جوهری کجاست؟ و الغایت التي تقف عندها هذه الحرکه هي التجرد التام للمتحرك. اگر هذه حرکت دو حرکت عامه بزنید هم ارزش خیلی خوب میشه. غایتی رو که متوقف میشه و در اونجا این حرکت جوهری عامه، تجرد تام برای متحرک هست، کما تقدم فی مرحله القوه والفعل. همین حرکت عامه جوهری منشأ ارتباط متغیر با سابق هست. ولما کان هذا العالم متحركا بجوهره سیالا فی ذاته، چون این عالم جوهرا متحرک ذاتا سیاله، کانت ذاته عین تجدد و تغییر، ذاتش عین تجدد و تغییره و از همین ناحیه هست و به ذالک صحت استناده الی العلت الثابته، و از همین جهت صحیحش استناد دادن او به علت ثابته، چون اون ثابت اینو متغیر چجوری ارتباط برقرار میشه بحثش قبلا داشتیم، گفتیم به خاطر اینکه ذاتش تغییر و خداوند که ثابت هستش میاد موجود متغیر ایجاد میکنه، این در دل خودش تغییر داره. فل جائل ثابت جعل المتجدد، جائل ثابت میاد چیکار میکنه؟ جعل متجدد میکنه. لا انه جعل الشیء متجددا، نه اینکه یک شیء رو متجدد بکنه، حتی یلزم محذور استناد المتغیر الى ثابت و ارتباط الحادث بالقدیم. با این بحث هم بحث ارتباط حادث با قدیم حل و فصل میشه، هم بحث ارتباط متغیر با ثابت. تم الكتاب والحمد لله وقع الفراغ من تعبیفی که اليوم الصابر من شهر رجب من شهور سنه عرض و سراس من عوض اسم قمری هجیه تل عطبت المقدست رزوی على صاحب افسر السلام و تهیه و تم موعد ما هم خان و رحمت الله.
نه، حالا یه بحثی هست برای
ادامه کار تا آخر سال چند تا چیز در ذهنم بود که انجام بگیره، حتی یه کار راحتش این بود که تبدیلش به جالب هم بود، از اینکه من خودم بیشتر مایل به این بودم، چون از سابق خیلی سابق به برگر دوستان بازاره بودیم میتونستیم چند کار انجام بدیم، ولی یکی به نظرم ضرورتش بیشتره و اونم یه تاریخ فشرده ای از مکتب‌های موجود فلسفی در حوزه فلسفه اسلامی هست، این مکتب مشرا، مکتب اشراق و حکمت متعالیه، نقاط عمده و اساسیش برجسته بشه، این مکتب‌ها هویت شناخته بشه، برجسته ترین فیلسوفان هر مکتب شناخته بشن، آثارشون هم یه معرفی اجمالی بشه که انسان با یک فضای روشن و باز، انشالله شنبه توضیح خواهم داد که این جور نگاه ها متاسفانه حوزه ما فقیر هست از این جور نگاه ها، خیلی کارهای گسترده و عمده در علوم مختلف انجام میگه است، اما قابل مقایسه با هیچ جمع آموزشی و پژوهشی جای دیگه نیست، مثل کارهای اصولی، فقهی، رجالی، بحثای دیگر، از هر قسمت نگاه بکنید، شما دوره دکترا رو در دانشگاه نگاه بکنید، دکترا فلسفه چی میخونن؟ سه چهار فصل نمیدونم اسرار اینجا اونجا 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 نگاه میکنن، ولی خود این که نشد فلسفه رو خسته هست، ولی این قوت اینجا هست، ولی یک ضعف شدید در اینجا هست که خیلی تحت شعاع قرار میده همه قوتاش، و اونی که یک سری متون پشتیبانی کننده، یک سری چیزهایی رو که لازم از طرف بدونه و بعد وارد جزئیات بشه، یا وارد جزئیات بشه و اینا رو همزمان بدونه و با اینا هم سرکار داشته باشه، بتونه از بالا هم نگاه بکنه، جنبندی بکنه، تحلیل بکنه، اینها متاسفانه در ما نیست. یه خورده دست به قلم هم نمیشیم، کار تحلیلی هم انجام نمیدیم، طلبای ما همجوری میان کلاس میگیرن، همجوری کلاس میگیرن، درجه گردید اینا عیب های ماست، باید این عیب ها برطرف بشه. خیلی فرصت خوبی است طلبگی، ما راحت طلبه 20 سال میگیم بشین درس بخون، خیلی خوبه 20 سال بشین نه سربازی برو، درسته؟ سربازی هم نرو، خداوند هم که تضمین کرده مادیات شما رو تضمین کرده و نمیدونم خانه و زن میشه جور میشه و با قناعت و فضایی که هستش حاصل میشه. راحت هم میگیم اینجا 20 سال بیا برو، شهری هم بهت میدیم، پول هم بهت میدیم، اگر هم تو مدرسه هستی غذا هم بهت میدیم، بیش از این چی میخوای؟ پس فرصت خیلی عالیه، جو هم آزاد درسیه. منتها متاسفانه یک سری از این کارها الان توضیح خواهم داد، الان شما میتوانید طلبه هایی رو پیدا بکنید که 30 سال داره اصول میخونه، 30 سال داره اصول میخونه، وارد جزئیات بشه همش حس هستن، طلبه خوب، ولی تا 3-4 تا سوال بکنید مثلا چند تا مکتب مثلا اصولی داریم، این آقای خویی مثلا از سایت دو خویی چی کار داره میکنه، بس چه اساسی داره این حرفا رو میزه، روشش چیه، گیج میشه میگه اصلا نمیدونه چی کار باید بکنه و چی جوری هستش. اینا بس مسئلهش این ازش بحثی از کارهای ابزار و روش هایی که باید اعمال میشد متاسفانه نشد. حالا انشالله ما نفع همه این کار رو چیده کنیم، ولی یه بحثی از کار رو انشالله از خواهیم کرد از شنبه بشه.